أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث ما با شما عزیزان درباره تعریف علم اخلاق و فائده علم اخلاق بود. بحث امروز باز درباره فائده علم اخلاق است. ما از قرآن شریف و از روایات اهل بیت علیهم السلام استفاده می کنیم که دو نحو تجسم عمل داریم و بزرگان مثل مرحوم صدر المتعلهین علیه الرحمه و بعضی از عرفای شیعه بلکه سنی درباره این تجسم عملها صحبت کردن. از قرآن شریف استفاده می کنیم که افعال، گفتار، کردار ما برای ما ملکه می سازد و ملکات برای ما هویت می سازد. اگر افعال ما، گفتار ما نیک باشد، خوب باشد، برای ما ملکات خوب می سازد و اون ملکات خوب انسانیت ما را شکوفا می کند و ما در انسانیت کامل می شویم. و اما اگر گفتار ما، کردار ما، پندار ما بد باشد، برای ما ملکه می سازد، ملکه بد، صفات بد، و اون صفات بد، اون رذائل در هویت ما تأثیر می کند و به عبارت دیگر انسانیت ما را از بین می برد و به تناسب اون ملکات یه نحو مسخی برای ما پیدا می شود. مرحوم ملا صدرا علیه الرحمه در باب تناسخ ایشون می گویند گرچه تناسخ به هر معنایی که کرده شود معنای غلطی است و تناسخ از نظر فلسفه، از نظر اسلام مردود است، اما ما یه تناسخ دقیقی داریم که این از نظر عرفان و از نظر قرآن امری است مسلم. بعد می‌فرمایند صفات رذیله ما را مسخ می کند، هویت ما را عوض می کند و به تناسب اون صفت رذیله هویت صورت حیوانی برای ما پیدا می شود. اون ملکه اگر ملکه ظلم، ملکه جنایت، تعدی باشد، هویت ما را به صورت سگ در می آورد. اگر اون ملکه، ملکه تکبر، ملکه خودخواهی، ملکه منیت باشد، ما را به صورت پلنگ در می آورد. و در روزی که چشمها حقیقت بین می شود، این هویت ما معلوم می شود و می آید صف محشر و از نظر هویت سگی بیش نیست و بدبختی روی بدبختی اینه که از نظر جسم شناخته میشد که فلانی است، اما از نظر هویت به صورت سگ، در حالی که سگ است زید است میشناسند او را فلانی است، در حالی که فلانی است مثلا زید است میبینند به صورت سگی است. بعد ایشون آیاتی، روایاتی که رسم ملا صدرا علیه الرحمه اینه که مطلب خودش رو بعد از برهان و به قول خودش بعد کشف در خلوات به ادله نقلیه میچسبد و برهان نقلی براش میآورد. در این بحثم بعد از اون که می فرماید هازا یحصل لنا عقیب الکشف و الخلوات و اقمنا علیه البرهان، تمسک می کند به آیاتی، تمسک می کند به روایاتی. مسئله از نظر فلسفه و عرفان چیست فعلا درباره او صحبت نمی کنم و می خواستم شما عزیزان بدانید که عرفا و فلاسفه دقیق مثل ملا صدرا از این حرف ها دارد. اون که الان با شما صحبت می کنم از نظر قرآن و روایات اهل بیت است و از نظر قرآن و روایات اهل بیت تجسم عمل به این معنا یک امر مسلم ضروری است که باید همه ما اعتقاد به او داشته باشیم. از این که گفتار ما، کردار ما، پندار ما برای ما ملکه می سازد یه امر مسلمی است از نظر قرآن. و اذا تتلا علیهم آیاتنا قالوا اساطیر الاولین، کلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقتی که قرآن نازل میشه اینها میگن خرافه است، اینها میگه قصه های پیشینیان است. قرآن میفرماید نه، اینطور نیست. این گفتن یعنی این عناد، این لجاجت، این منیت و تکبر برای خاطر گفتار شما، کردار شماست که اثر روی شما گذاشته و برای شما ملکه درست کرده. از نظر علمای علم اخلاق یه امر مسلمی است. مثلا اگر کسی بخواد شجاع بشه، خب دستور میدن خود رو در مهالک بینداز، شجاع میشه. جبهه های امروز ما شجاع میسازه، آدم های ترسو میرن اونجا، برکه میگردن، خیلی تفاوت کردن. یه آدم ترسو اگر هر شب بره مثلا روی قبرستان از اونجاهایی که میترسه، چند مرتبه که رفت کم کم اون حال ترسویش از بین میره و یه آدم شجاعی میشه. این یه امر واضح هویدایی است پیش عوام مردم، در علم اخلاق هم گفته شده و قرآن شریف هم زیاد روی او پافشاری داره. این که گفتار ماست برای ما ملکه می سازن، ملکه عدالتی که شما عزیزان دارید همه تون، خب از همین ممارست ها پیدا میشه دیگه، از تقوای منفی. یعنی وقتی انسان اجتناب از گناه کرد مستمرن، وقتی اهمیت به واجبات داد به طور استمرار، کم کم ملکه عدالت براش پیدا میشه. یا برای ما طلبه ها که ملکه اجتهاد پیدا میشه، از همین راهه، مرتب مسائل رو تمرین میکنیم، مسائل رو میخوانیم، این مسائل این علم ها هی متراکم میشه، این حال تراکم کم کم ملکه اجتهاد پیدا میشه. مسئله ایم که ممارست رو نکردیم میتوانیم اجتهاد بکنیم. همه ملکات اینطور از گفتارها، از کردارها و از افکار پیدا میشه. پس این جمله اش یه امر عادی، یه امر مسلمی است که گفتار و کردار و افکار ما برای ما ملکه می سازه. قرآن می فرماید که ملکات ما هم برای ما هویت می سازه. اگر ملکات ملکات خوبی است، مثل ملکه عدالت، ملکه عطوفت، ملکه تواضع و امثال این ملکات، یعنی فضائل، اینا تأثیر میذاره روی هویت و حقیقت ما و ما رو در انسانیت شکوفا میکنه. لذا می آید صف محشر و به گفته روایات مثل ماه شب 14 درخشانه، جاذبه دارد. این یک انسان کامل. وقتی انسان کامل شد دیگه همه چی دارد، دیگه جذابیت دارد، نورانیت دارد. می آید صف محشر به طوری که همه مردم جذب او میشن و از صفها می گذرد تا به صف انبیا می رسد. راجع به طلبه، راجع به اهل علم در روایات اینجور می خواهد. و اما اگر این ملکات رذالت باشد، مثل ملکه ظلم براش پیدا شده، از ظلمهایی که کرده به اموال مردم، به جان مردم، به اعراض مردم، به شخصیت‌های مردم، نظیر غیبت‌ها، کوبیدن شخصیت‌ها، نمام و سخنچینی‌ها یا مال مردم خوری‌ها، این جنایاتی که کرده است براش ملکه ساخته، اون ملکه تأثیر میذاره روی هویت و این رو به صورت سگی در بیاوره. این گرچه از نظر جسم آدمه، اما از نظر هویت و روح سگی بیش نیست. و این سگی همین الان هم هست، نه اینکه بعد پیدا بشه. فرقش اینه که حالا چشم نیست، اگه چشم حقیقت بین باشد همین الان میبیندش به صورت سکی، میبیند همین الان میبینه در حالی که به حسب جسم، به حسب ظاهر یه آدمیست، اما از نظر هویت روح، از نظر اون فصلی که داره سگی بیشتر. در روز قیامت چشمها همه حقیقت بین میشه. و کشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. دیگه در روز قیامت پرده ها عقب میره، چشم ها حقیقت بین میشه، چشم ها تیز بین میشه، اون وقت هویت میبینه. علاوه بر اینکه ظاهر میبیند، باطن میبینه. چنانچه نعمت هاش همینه، عذابش هم همینه. یعنی عذاب جهنم در حالی که جسم می سوزاند، دل می سوزاند، هویت می سوزاند. نار الله الموقده التي تطلع على الافئده. آتش جهنم نه فقط پوست و گوشت و استخوان می سوزاند، نه فقط استخوان شکنه، دل می سوزاند. تطلع على الافئده. چشم هم در روز قیامت اینجور، در حالی که ظاهر میبیند هویت میبیند. لذا ظالم میآید به صورت سگ میآید صف محشر. آدمهای بی تفاوت در وظیفه، آدمهای که خودشون رو به نفهمی میزنند در عمل کردن به وظیفه، این کارها براش یه ملکه بیفهمی می سازد. اون ملکه اثر می گذارد در ای رو به صورت علاقی در روز قیامت در می آر. همین علاق به جهنم می ده. همون آتش جهنم هم انشاءالله بعد در تجسم عمل دوم که صحبت می کنم می فهمید که زقومهاش، آتش، مار و عقربهاش، همه و همه از همینجا تهیه میشه. بهشت و جهنم موجوده، موجود بوده، الانم موجوده، بعدم موجوده، اما چیزهاش، گفتار ما، کردار ما، افکار ما آتش جهنم درست میکنه، ما را مور عقرب درست میکنه، زقوم درست میکنه، حمیم درست میکنه، گرز درست میکنه، به دست ملائکه میده. علاقی میشه در جهنم. و شاید بیشتر از 50 آیه در قرآن راجع به این تجسم عمل صحبت. قرآن می‌فرماید و نحشرهم یوم القیامته على وجوههم بکما و عمیا و صما مأواهم جهنم. آدم‌های لجوج، آدم‌های وارونه در این دنیا، آدم‌های منافق در این دنیا، در اون دنیا میاد اما وارونه میاد. میاد صف محشر، سر پایین است، پاها بالا. نحشرهم یوم القیامه علی وجوهه. این هم کور است و هم گنگ است و هم کر مثل یک کرم. این کرم هایی که زیر زمینه، در زمین نمناک، اینها چشم ندارن، اینها گوش ندارن و اینها از قوایی که یه حیوان داره هیچ نداره، فقط قوه لامسه داره. لذا دست که روش بیزاری یه چوبی روش بیزاری جمع میشید، اما دست رو ببر نزدیکش هیچ نمیشه. به قول قرآن شریف اهل جهنم اینجوری هن، لا یموت و فیها ولا یحیا، مثل کرمه، نه مرده نه زنده، اما زنده نیست چون چشم نداره، گوش نداره، دل نداره، اما مرده نی لمس را داره، در جهنم عذاب را درک میکنه. یه عده‌ای وقتی میان صفه محشر اینجوری هست، وارونه میان صفه محشر، یعنی افعال اونا تأثیر گذاشته در ملکات، ملکات اونها برای اینا هویت درست کرده، در حالی که از نظر جسمی وارونه نیست، اما از نظر هویت و معنا وارونه. و همین سگ رو میبرن در جهنم، لذا اونجا داد و فریادش بلند میشه، آهانالش بلند میشه، خدایا مرا برگردون تا آدم خوبی بشم، مرا از این سگی نجات بده. خطاب میشه اخسئوا فلا تکلمو. خب شما میدانید که وقتی به یک کسی، به یک آدم بخوان بگن که برو کنار نبینمت، میگه قم عنی، بعه، گم شو. اما به یه سگ اگه بخوان بگن گم شو، نمیگن بعه، یعنی چخ، ما میگیم چخ، عرب میگه اخسا. و این جمله استعمال شده اخسئو نه بعدو، معلوم میشه این سگا اونجا واق واق میکنن، خطاب میشه اخسئو فلا تکلم. اما بله سگیست که حرفم میزن. و اما الذین شقوا ففی النار لهم فیها زفیر و شفیق، پناه بر خدا. معمولا اگر آدم آهاناله بکنه، خب ماها میگیم آهاناله، عرب میگه انی. و اما اگه الاغ آهاناله داشته باشه میگن زفیر و شهیق. قرآن شریف میفرماید یه عده‌ای الاغ میرن جهنم، و اما الذین شقوا ففی النار لهم فیها زفیر و شهیق، اینا اونجا آهاناله ها دارن، اما نه آهاناله های آدم ها، آهاناله الاغ ها. یعنی هویت اینها هویت الاغی است، و اونجا هم هویت الاغ، صدا هم صدای الاغ، گرچه به حسب جسم آدمه و میشناسندش، رسوایی اینجاست، میشناسندش، روز رسوایی. قرآن میفرماید کذالک تبلو کل نفس ما اسلفت، یعنی دنیا خب ظاهر است، بنا نیست که حقایق رو بیفته. اصلا چشم ما چشم حقیقت بینی، شما میدانید اصلا علومی که ما داریم همه اینها معلومه بالعرضه، اون معلوم شما که به ذاته اونست که در دل شماست، اونست که در سینه شما. اگر شما مرا میبینید، من نمیبینید، تصور خود میبینید. و این دنیا بالاخره همش ظاهری بیش نیست، باطن اونجاست. فرق بین دنیا و آخرت همینه، دنیا ظاهر است، اونجا باطن، مثل یه سکه درو، مثل یک ورق، این طرفش دنیاست، اون طرفش آخرت. باطن این دنیا آخرت، حقیقت این دنیا آخرت. جا چشمه ها ظاهر بینه، معمولا چشمه ها ظاهر بین، اما وقتی که چشمه ها خیرش و کذالک تبلو ظاهر میشه، کل نفس هر کسی به چی ظاهر میشه در روز قیامت؟ به حقیقتش، به ما اسلف، به اون چه برای خود تهیه کرد. اگر خود رو انسان کرده، تبلو کل نفس اونجا انسان، و اگر اینجا خود رو الاغ کرده، اونجا به صورت الاغ، اگر سگ کرده، اونجا به صورت سگ، اگر پلنگ کرده، اونجا به صورت پلنگ، اگر مورچه کرده، اونجا به صورت مورچه، اگر مگس کرده، اونجا به صورت مگس. آدم‌های منفی باف، آدم‌هایی که وقتی تو جامعه‌ان، در خانه‌شون، با رفیقشون، با دیگران مثبتات رو نمی‌بینن، اون که می‌بینن منفی، یعنی میگردد یه نقصی تو خانه پیدا کنه، یه بد اخلاقی با زن و بچهش بکنه، یا با رفیقش می امتیازها رو فراموش میکنه، میگردد یه نقصی پیدا کنه و ای رو پیرن عثمان کنه، یا راجع به بزرگان امتیازها رو نمیبینه، میگردد این طرف و اون طرف یه نقصی پیدا کند و ای رو بگیره، شخصیت او را بکوب. این مگسه، از نظر واقع مگسه، برای اینکه قاعده یه مگس هم اینه، وقتی میاد به بدن شما بشینه، اونجا می نشیند که کثیف باشد. هیچ وقت مگس نمیاد به صورت پاک بشینه، الا اینکه صورت ای پیدا نکنن کثیف. معمولا اونجا که چرکینه اونجا میشینه. بذار میبینیم یه مکانی که کثیفه، مگس اونجا خیلی هست. مگس دنبال کثافت هاست، یعنی منفی باف. یه انسانی که اینطور باشه، یعنی خوبی های زنشو فراموش کند، نقه ها شروع شد، هی مرتب دنبال سوژه ای باش، امتیازهای جامعه رو، امتیازهای انقلابش رو، امتیازهای مسئولین رو، امتیازهای بزرگان رو، امتیازهای کوچک ها رو، اینا رو نتونه ببینه، هی مرتب بره دنبال یه نواقص و نق بزنه روی اون نواقص. این از نظر هویت به صورت مگسی میاد صف محشر، یه مگس گنده. لذا در روایات میخونیم آدمهای متکبر به صورت مورچه، یه مورچه گنده اونجا پامالش میکنن، اما پامال مورچه رو پامال میکنن میمیره، این دیگه مردنه اونجا نی. کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها، هرچه پامال میشه دو دفعه این مگس گنده به جای خود باقی، هرچه این مورچه پامال میشه نمیمیره، لح نمیشه، از بین نمیره. یوم یکشف عن ساق فیدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعتن ابصارهم ترهقهم ذله وقد کانوا یدعون الی السجود و هم سالمون. یعنی در روز قیامت یه دسته ای رو میارن صف محشر، اینا صف ایستادن، بهشون میگن سجده کنید، نمیتونن، یا سجده کنید به خدا، نمیتونن، فلا یستطیع. قرآن میگه میخوایی بگم چرا این نمیتونه؟ او وارونه است، ای صافه، چرا نمیتونه؟ برای اینکه در دنیا این ملکه براش پیدا شده. وقد کانو یدعون الى السجود و هم سالمون. تو دنیا سالم بود، هویت انسانی داشت، بهش گفتن سجده کن نکرد. آدم بی نماز همین ملکه براش پیدا میشه، این ملکه هویت براش پیدا میشه. هویت اینجا سرکشی، هویت اونجا سرکشی. هویت سرکشی اینجا اختیاریه، هویت سرکشی اونجا دیگه اختیاری نی، اضطراریه. یعنی در ذات او، در ذات او عناد و لجاج و سرکشی خوابیده. و قرآن میگه این آدم اونجا دیگه در مقابل خدا قد علم میکنه. یا آدمهای خودبین، آدمهای خودپسند، قرآن میگه اونجا هم خودپسند، اونجا هم خودبین. یوم یبعثهم الله جمیعا فیحلفون الله کما یحلفون لکم و یحسبون انهم على شی الا انهم هم الكاذبون. یعنی میارندش صف محشر، اون که اینجا لجوجه، اون که اینجا مغرور به علمش و چهار تا اصطلاح شده، اون که اینجا خود پسندیده است و دیگران رو میکوبه، این رو میارن صف محشر، حساب و کتابش رو میکنن، جهنمی میشه. وقتی جهنمی شد قسم میخوره در مقابل خدا قد علم میکنه، میگه خدا یا به حق خودت تو اشتباه میکنی، من آدم خوبیم، خدا یا به حق خودت بی خود میخوایی مرا به جهنم ببری، تو ظالمی، تو اشتباه میکنی. فیحلفون له کما یحلفون لکم و یحسبون انهم على شی الا انهم هم الكاذبون. دروغ میگی، اینجا دروغ گفته، اونجا ملکه دروغگویی داره، هویت دروغگویی داره، دیگه نمیتونه دروغ نگه، دیگه نمیتونه در مقابل خدا قد علم نکنه. اینجا قد علم کرده است، منیت داشته اختیارن، اونجا قد علم میکند، منیت و خودپسندی داره، هویتن استراره. و از این آیات در قرآن زیاده، زیاد. علامه مجلسی، اون مردی که به شیعه خیلی حق دارد و برای اسلام خیلی خدمت کرده است، در بحار در اون جلدهایی که مربوط به معاده خیلی روایت در این باره نقل میکنم، خیلی. در ذیل این آیه شریفه که در سوره عمّ یتساءلون و نفخ فی الصور فتأتون افواجا، یعنی وقتی که روز قیامت میشی دسته های مختلفی ای میان صف محشر. معاذ میگه که این روایت رو مرحوم طبرسی، اون مفسر عالی قدر و مرحوم فیض علیه الرحمه، اون که راستی فیض به اسلام زیاد داده، در صافی و در مجموع البیان روایت رو نقل میکنه که معاذ میگه من پشت سر پیغمبر اکرم سوار بودم، به پیغمبر عرض کردم یا رسول الله این نفخ فی الصور فتأتون افواجا یعنی چی؟ فرمود تو همین امت من میان به دسته های مختلف، یه دسته به صورت خوک، یه دسته به صورت سگ، یه دسته به صورت پلنگ، یه دسته به صورت سگ، یه دسته میان زبانها دراز روی زمین افتاده، یه دست میان وارونه، یه دست میان چرک و خون از دهن اونها میریزه. یک یک بعد فرمود ظالم به صورت سگ، متکبر به صورت پلنگ یا به صورت مورچه،
اون افرادی که شخصیت دیگران رو کوبیدن، وارونه، له شده، اونهایی که تهمت به دیگران زدن به صورت چرک و خون و افتضاح شده، اونهایی که زبان دراز بودن و در مقابل حق زبان درازی کردن، یا مثل زن در خانه زبان درازی کرده یا غیبت پشت سر مسلمانها کرده با زبانهایی که روی زمین افتاده، بعضی ها میان شکمهای اینها به قدری بزرگ است که شکم روی زمین افتاده، مال مردم خور، مال بچه یتیم خور، ربا خور، روایت خیلی مفصل. و به قول ملا صدرا علیه الرحمه می فرماید بعض اوقات پناه بر خدا آدم میاد صف محشر به قدری قبیح المنظر است که از هر میمونی، از هر خوگی قبیح المنظر تره. اگه اینجا ما با جمال نشیم، اونجا بی جمال، بی جمال. من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما، من اعرض عن ذکری فان له معیشه زنکا و نحشره یوم القیامه اعما. کور اینجا کور اونجاست. وقتی انسان بی اعتنا به نماز شد، این اعراض از یاد خداست، کور از ذکر خداست، اونجا کوره. قرآن میگه کسی که اعراض کند از خدا، زندگی منهای خدا، زندگی منهای نماز، زندگی منهای نماز اول وقت، قرآن میگه این دو تا مصیبت داره، یه مصیبتش در این دنیای زندگی ناخوشی داره، یه مصیبتش هم در آخرت کور وارد صف محشر میشه. لمه حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا، ای خدا من که چشم داشتم چرا اینجا کورم؟ کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها فکذالک الیوم تنسا. دنیا ما را فراموش کردی، برات هویت درست شد، هویتت کوری. بتونم بگم این کوری، کوری ظاهری هم نیست ها، هویت کوری، هویت کوری. من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا. دیگه بشم بگن برو جهنم، راه را نمیتونه پیدا کنه، نمیشه، از اضل سبیل. اون روایت مشهوره، همینجا اگر چشم بصیرت باشید میبینن، بسیاری دیدن، بسیاری میبینن، ما کوریم، بسیار میبینن. میگه خلفت امام صادق سلام الله علیه بودن در مکه، مطاف موج میزن، پهلوی امام صادق نشستم، خیلی خوشحال شدم، مطاف موج میزنه، مسجد الحرام پره، مردم دارن طواف میکنن. گفتم یا ابن رسول الله امسال چقدر حاجی فراوانه. ببین، فرمودن که ما اکثر الزجیج و اقل الحجیج. فرمود بله سر و صدا زیاده اما حاجی کم. گفتم یا ابن رسول الله مطاف پره، ببین چشم ملکوتی بشتا. فرمود از درز انگشته نگاه کن. میگن نگاه کردم دیدم مطاف یه مش الاغ، گاو، سگ، خو، موش و بقر و پلنگ و خرگوش در میان اونها یادم ها هم. ما اکثر الزجیج و اقل الحجیج. یکی از اساتید دانشگاه بغداد، این یه که جلب چند جلد کتاب نوشته، اونجا این آقا نقل میکنه که یه آقایی دلپاکی که زراعت میکرد، از زراعتش چیز استفاده میکرد، این اومد رشت، یه مسئله ای داشت، مسئله شو پرسید، مثلی که مشکلش دوتا شده بود، از آقای رشت پرسید آقا آدم ها رشت کجا؟ ایشون فرمود یعنی چه؟ گفت برای این که ما وقتی اومدیم تو رشت هرچی میبینیم گاو و پلنگ و خر و ما آدم کم میبینیم، آدم ها رشت کجا؟ فرمودن صبر کن همینجا زهر بمون تا بگم آدم ها کجا. زهر نگرش داشتن یه غذایی تو بازار آوردن بهش تا خورده، یه چلو دست کباب برش آوردن مثلا. خب بعد آقا به یکی از مستخدمهاش گفتن اینو ببر تو خیابونه یه قد بگردو. برد و برگشت گفت که چی؟ گفت آدم زیاد دیده، همشون آدم بوده دیگه، نه مشت دیدیم نه پلنگ دیدیم نه خرگوش. فرمود خوب، حالت خوبی داشتی، رفع ازت، برو اونجا اون غذاهای حلال رو بخور، مواظب خودت باش، دو دفعه حالت برات برمیگرد. زیاده از اینها، زیاد ما سراغ داریم افرادی که چشم ملکوتی دارن و در همین دنیا سگا رو میبینن، گاوا رو میبینن، پلنگا رو میبینن. میبین ما سراغ داریم افرادی که در خواب اونها رو دیدن و همین جورها بودن، همین جورها بود. یکی از مدرسین خوب به من میگفت که خواب یک کسی رو دیدم، آدم مقدس خوبی هم بود، با خوابش دیدم دم سگی. بهش گفتم ای فلانی تو هستی؟ سلام کرد، تعارف کرد، گفت منم. گفتم چرا سگ شدی؟ چرا این حالم؟ میگفت در حالی که سگ بود، همینطور که در روایات و آیات هست، در فلسفه و عرفان هست، میگفت در حالی که سگ بود دیدم که خودشه، مشت عباس. گفتم آقا خودتی؟ گفت آره. گفتم چرا اینجوری؟ گفت آه از بد اخلاقی تو خونه، آه از بد اخلاقی تو خانه، آه از بد اخلاقی تو خانه. بعد گفت که بیا بریم سر قبرم، که روایت هم داریم آدم های بد اخلاق تو خونه که محیط خانه رو سرد کنن اینا فشار قبر دارن. گفت بیا بریم سر قبرم. گفت قبرش نشانه من داد. گفت وقتی من تو قبر گذاشتن، قبر چنون فشاری به من داد که تمام روغنهای بدنم رفت تو این سوراخ. یه دی سوراخی تای قبرش. در عالم کشف زیاد دیدن، در عالم خواب زیاد دیدن. ببینن یا نبینن، قرآن، روایات اهل بیت، عرفان، فلسفه به ما میگوید صفت رذیله برای ما هویت میسازد. و اگر برای اخلاق هیچ فائده ای نبود به غیر این بحث، بس بود این که ما شبان روز برای اخلاق کوشا باشیم. اگر نه، به شما بگم احتمالشم بود، برای اینکه بعض اوقات محتمل قوی ولی احتمال ضعیف. یعنی بحث من اگر 1% شما احتمال بدی، 1%، با فرضی که از نظر عرفان و فلسفه ضروری است، از نظر قرآن و روایات اسلامی مسلمی، اما 1% احتمال بدی، بس از این که ما شبان روز کوشا باشیم از این که صفات رذیله رو ببریم و به جای او صفات خوب جایگزین کنیم. بحث ناقصه. انشاءالله هفته آینده درباره صحبت میکنم. خدایا به عزت و جلالت صفات انسانیت، حالت تنبه، نورانیت دل، توفیق وظیفه شناسی و عمل کردن به وظیفه به همه ما عنایت فرما. خدایا به عزت و جلالت رفع گرفتاری از همه مسلمان ها بفرما. این آتش جنگ رو هرچه زودتر بر نفع اسلام، بر نفع انقلاب خاموش فرما. این انقلاب و رهبر عظیم الشأن انقلاب، افراد در جبهه جنگ، سرحدهای ما این ایران، در پناه امام زمان از همه آفات و بلیات حفظ فرما و عجل اللهم فی فرج مولانا.